بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه دوستان عزیز ارجمند. بحث امروز ما درباره نردبان اخلاق در واقع. اخلاق از همون خلق دیگه، باب افعال، خلق خود رو درست کردن، با خلق هم ریشه است و کلمه خلق، ولی خلق ساختن اجسام ماده است در واقع. آدم خونه میسازه، نمیدونم، خیلی چیزها رو میسازن، جنبه های مادی داره، ولی خلق ساختن مثلا روح و روانه، ساختن شخصیته. فرق خلق با خلق، هر دو ساختنه، ولی یکی ساختن چیزهایی که مادی هن، دومی جنبه های شخصیتی. خلق اینی که در قرآن به پیامبر می فرمد اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، این سوره قلم دیگه نیست، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. این در واقع امت و اصحاب پیامبر نیست که اینو گفته باشن، آدم ها غلوب میکنن، زیاده روی میکنن، اینو خدا میگه در وصف پیامبر. اخلاق یعنی اون چی که خودتو ساختی. پیامبر که اول اینطوری نبود، به صورت عظیمی خودش رو ساخته بود. فرهنگای یه جامعه رو هم اینم خلق میگن، ان هذا لفی خلق الاولین. بالاخره یه جامعه ای، فرض کن توی جامعه دروغ زیاد میگن، خیلی مثل نقل و نبات، خیلی عادی همه به هم دروغ میگن، پدر و مادر به بچه ها به هم دیگه، ولی توی جامعه دروغ بدترین چیزه در واقع، مثل یه جنایت تلقی میشه. درستکاری یا تقلب، خیلی چیزا اخلاقیات یک قوم میشه، اونم فرهنگ یک قوم یا عادات اون قوم هم خلق اون قوم ساخته شده دیگه در طول نسلها، به دلایل خاص تاریخی یه چیزایی جزء فرهنگ و طبیعت یک ملت میشه. بهره هر کسی را هم میگن در آخرت چه در دنیا، اونم میگن خلاق. خلاق هر کسی اون بهره ایست که برده، حالا یا بهره مادیه یا از این جهان و این امکانات تعلیم و تربیتی، چگونه خودش را ساخته. آیات قرآن تو این زمینه خیلی زیاده، نهازا الا خلق الاولین، نمیدونم اولائک لا خلاق لهم فی الاخره، شبیه اینا خیلی زیاده تو قرآن. خب بحث ما هم امروز درباره همین ساختن خود، ساختن شخصیت خود هستش. خب یک شعر، این انبانشو از یه شعر معروفی امار مولوی من گرفتم، میگه نردبان خلق، نردبان خلق، یا بعضی نسخه میگه نردبان این جهان، ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. یعنی دنیا همه میخوان برن بالا دیگه. حالا اشاره کردن قبل از عرایز بنده به انتخابات، 43 سالی که این نردبان همه میخوان برن بالاتر، همش دعواست و دائما هم در جهت یک دست کردن هستن که حکومت یه دست بشه. حالا مثل این که دیگه عزم و جزم کردن که یه دست بشه، بقیه خودیار هم زدن کنار، نه غریبه و بیگانه ها، کاملا یه دست. ولی بدونید تا قیام قیامت هم این تلاش رو بکنن، هیچ وقت به یک دستی نمیرسن. اصلا انسان نمیتونه یک دست باشه. این ما و منیست، نردبان این جهان، این ما و منیست. من که خب روشن، ما یعنی گروه ما، جمع ما، نمیدونم این خط فکری ما، یه تعصبات روی گروه خودی هستش. عاقبت زین نردبان افتاده، هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. نمونه هاشو خیلی لاقل تو تجربیات سیاسی مملکت خودمون. بعد میگه این فرو است و اصولش آن بود. یعنی اینا به عنوان مثال فره از چی ناشی میشه این نردبان؟ که ترفع شرکت یزدان بود. ترفع یعنی بالا رفتن، ارتفاع گرفتن. شرک خداست که بالاتره. آدم بخواد دست بالاتر رو دیگران داشته باشه، رئیس بشه، وزیر بشه، وکیل بشه، رهبر بشه، ولایت مطلقه داشته باشه، همه اینا شرکه. بنده خدا که نمیخواد با خدا مسابقه بذاره. در جای دیگه تو مثنوی مولوی میگه اون چه که نردبان ماست، میگه عقل و عشق و معرفت شد نردبان بام حق. کسی اهل عقل باشه یا عشق و معرفت باشه، لیک حق را در حقیقت نردبانی دیگر است. اینا نردبان نیست مثل نردبانای دنیایی، به اصطلاح بالا رفتن دیگه ایه. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. یعنی باید پرواز کرد. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. کسی که عاشق حقه، عاشق خدمته، دیگه قصد این که نردبان بره بالا دیگه براش نمیمونه. تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است، چو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند. اگه آدم خودش رو رها بکنه، متشکرم. خب پس این بحث مطرحه که چگونه میشه بدون این که آدم بخواد از این نردبانهای قدرت و بندوبستهای دنیایی خودشو آزاد بکنه، با عقل و عشق و معرفت بتونه به خلق واقعی برسه، که برسه دیگه خودش بالا هست، قصد دیگه ترفع نمی کنه، شرکی نیست، در واقع به صفات خدا گرایش پیدا کردنه. خب همطور که عرض کردم، پیامبر مکرم ما هم به توصیف قرآن بر خلق عظیم تکیه داشت. در نهج البلاغه هم هست یک مطلبی که حضرت علی اون ویژگی های اون مسلمان های صدر اسلام رو توضیح میدن، میگه فعلیکم به هذه الاخلاق، بر شما باد چنین اخلاقیاتی رو کسب کردن. اگرم نمیتونید همش رو دریافت بکنید، لااقل هر چقدر میتونید، حد مختصرش هم بهتر از هیچی هستش. خب بنده فکر کردم در بحث امروزم این اخلاقیات رو خدمتتون توضیح بدم. قبلا یک کلاسی هم روزای سه شنبه داشتم، این بحث رو برای دوستان اونجا مطرح کرده بودم. حالا به هر حال آیات قرآن 100 دفعه آدم بخونه تکراری نیست، دائما برای آدم یاداوریه. در چندین آیه قرآن 4 مرحله برای برخورد با دیگران به ما نشون میده. 4 مرحله است نشون میده این نردبان اخلاق در این ردیف آیات بر حسب اراده انسان، تقوای انسان این مراحل رو میتونه طی بکنه، بر حسب اینکه چقدر بر خودش تسلط داشته باشه. به هر حال این 4 مرحله رو در موضوعات مختلف خدمتتون میگم. یکی عفوه، گام اول، پله اول نردبان عفوه. کسی اگر به شما بدی کرد، عفو یعنی صرف نظر کردن، عکس العمل نشون ندادن. خب این در این حالی که خیلی مهمه و سختم هست، ولی این پله اوله. پله دوم میگه صفحه. صف مثل صفحه با ساد و هی جیمی دیگه. صف مثل صفحه صورت یا صفحه قلب. یعنی یه وقت هست آدم عفو کرده ولی یه نگاه خشمگین به اون طرف میکنه. خب خود اون عکس العمل دیگه، یه نگاه با اعتنا یا با تحقیر، با تمسخر، خود اون آدم به اصطلاح عکس العمل داره نشون میده دیگه، ریاکشنیش که فیشال هست دیگه، با صورتش آدم حرف میزنه دیگه. گام دوم اینه که اصلا بروی خودت نیار. این اصطلاحو میگن طرف اصلا بروی خودش نیاورد، یعنی اصلا انگار نه انگاری اتفاق افتاده. میشه این صفحو به صفحه دلم، چون آدم خیلی چیزا رو که دیگری رفتار ناشایستی داره در صفحات قلبش این رو یادداشت میکنه دیگه، میبره در حافظش. خب بالاخره این موقع خودش رو نشون میده وقتی که آدم به دل میگیره. حالا اون موقع عکس العمل نشون نداده، ولی یک به اصطلاح کدورتی از طرف مقابل به دل گرفته که به هر حال یه موقعی عکس العملش میاد بیرون ناخودآگاه. حداقلش اینه که اون رابطه حسنه قبلی رو آدم نخواهد داشت دیگه، پس تأثیر میذاره. خیلی تو زمان ما معمول هست، ماندلا هم یه چیزی گفته بود که ما نسبت به اون رژیم سابق عفو میکنیم ولی هرگز فراموش نمیکنیم. یادتونه خیلی آینه میگن عفو بکنی ولی فراموش نمیکنی. این قرآن میگه فراموشش بکنی، فراموش بکنی. حالا یه وقت هست که یه دیکتاتور مستبدی چیزیست که آدم خب باید به خاطرش باشه که یه موقعی از شر اون راحت بشه، ولی توی مناسباتی که معمولا آدم ها با هم دارن دلیل نداره که ما این رو فراموش نکنیم. بی خود خودمون آزار میدیم. چرا باید آدم یه چیزی تو دل خودش بگیره که آزرده میشه، روان خودش رو یه مقداری مسموم میکنه. این گام دومه که یه پله بالاتره که نه تنها عفو بکنی بلکه به روی مبارک هم نیاری و بعدم به خاطرم نسپوری. یه گام سومم داره، اونم غفره. پس عفو و صفح و غفر، اما غفران، غفره این غیر. معنای غفران اینی که میگیم ربنا غفر لنا ذنوبنا، خدا تنها این نیست که پاک بکنه. کسی اگه به مرحله توبه برسه اون گناهی که کرده، اون عمل منفیش تبدیل به عمل مثبت میشه، یعنی بدی کسی رو با خوبی پاسخ دادن، در ازای بدی او خوبی کردن. این یه مقداری سخت‌تره. آدم یکی رو عفو کرده، عکس العمل نشون نداده، به روی خودش هم نیاورده، بایگانی هم در ذهنش نکرده، تازه خوبی هم بکنه، این خیلی سخت‌تر میشه نیست؟ بالاخره پله پله باید رفت بالا دیگه. حالا توضیح میده منظر قرآنی، میگه چجوری خوبی بکنی؟ نداده بدین، بدی کرده خوبی بکنین، نیامده دیدن شما شما برین. حالا نمونه هاش هست، از امام علی هم خدمتتون میگم. یه مرحله دیگه هم هست که این در واقع رسیدن به بالای نردبونه، میشه عفو و صفح و غفر و رحم. رحم یعنی دلسوزی، یعنی یک کسی که با آدم بدی کرده آدم مثل پزشک باش رفتار بکنه. خب این مشکل داره، این رو تربیت خانوادگی بوده، یا مثلا خسته شده تو اداره که کار کرده، یا با همسرش دعوا شده، یا مثلا یه مشکل مثلا یه عقده یه چیزی هستش، این آدم دلش باید بسه چرا این اینجوری، آخه چرا این انقدر از جا میپره، چرا دشنام میده. بی خودی که نیست آدم ها در واقع همچین عکس العمل های نشون میده. سلام علیکم. بنابراین این یه مقداری سخت‌تره. پس این رسیدن به بالای نردم، درست مثل که یه دی با هم دیگه هم کلاس بودن، حالا تو قبول شدی رفتی بالا، اون یکی مونده تو اون کلاس، آدم دلش میسوزه. ما با هم بودیم پشت نیمکت میشستیم توی که کلاس بودیم، حالا ما رفتیم بالا، آدم نمیخواد تو سرش بزنه، تحقیرش بکنه، بعد بگه بی عرضه بود نتونست، آدم دلش میسوزه. در واقع این بحث اینه که از خودش آمده باشه آدم بیرون، یه حقیقت دیگه رو دیده باشه، دلیل نیست که نسبت به یک شخصی حالت ریاکشنی داشته باشه. حالا مواردی که تو قرآن اومده من خدمتتون عرض میکنم که این چهارتا رو به کار برده. یکیش خانوادگیه، بحثای درون خانواده. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون وارد مدرسه ایمان شدید، ان من ازواجکم و اولادکم فتنتون، یا عدو من لکم، ممکنه از همسرانتون، همسر میتونه زن یا مرد، یا اولادتون، یعنی یک دشمنی و اختلافی در درون خانواده رخ بده بین شما با همسرتون یا با فرزندان. فحذروهم، کاملا مراقب باشید، مسئله بسیار جدیه. خب حالا چیکار کنید؟ ان تعفو، اگر عفو بکنید. دوم، و تصفحو، صف داشته باشید، برو خودتون نیارید، به ذهن نسپرید. چهارم، و تغفرو، غفران عرض کردن، یعنی کار بد و با خوبی جبران کردن. اینو بدونید، فان الله غفور رحیم، خدا غفور و رحیم ها. پس اینجا علاوه بر غفور رحیم هم میاره، رحم، دلسوزی. این چهار پله نردبان پس شد عفو و غفر و صفح و عفو و صفح و غفر و رحم، دلسوزی. بعد میگه بدونید که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا آزمایش شماست، آزمون زندگیتونه، روابطتون با همسرتون و چگونگی خرج کردن اموالتون. اجر از این پیش خداست. فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید امکان براتون داره تقوای خدا داشته باشید. تقوا همون سلف کنترل در واقع، مهار بکنید نفس خودتون رو. نسمعو، گوش بکنید این حرفا رو، و اطیعو، اطاعت بکنید فرمان خدا رو، و انفقو، خرج بکنید. انفاق اونجا برای همسر و فرزندانه. و انفقو خیرا لانفسو، به نفع خودته. بیشترین مشکلات خانواده رو مسائل مالیه، بیشترین اشکالات و اختلافات. حالا اون موقع خرجی ندادن مردا بود مثلا به خرج خونه کردن، حالا میبینیم که خیلی از مواردی که منجر به طلاق میشه مسائل مادیه، دعواها سر خرج کردن هاست. حالا تو امریکام که دو طرف هست در واقع. میگه بدونید که اگر شما مایه بذارید این به نفع خودتونه. اون روابطی که صمیمی و دوستانه و عاشقانه میشه خیلی بیشتر به سودتونه تا پول بخواید نگه دارید. و من یوق شوح نفسه، کسی اگه بتونه بخلشو، خستشو بتونه مهار بکنه، این دیگه رفته. تا اولاکه همون مفلحون، رستگار شده. این خیلی سخته کسی بتونه غلبه بکنه برای این که این مال منه. یادتونه بختیار سنگرتون یاردار، مثل این که این سنگر تو خانواده هم هست، هیچ کسی نمیخواد کوتا بیاد، نه من باید در جایگاه خودم باشم، روش زیاد میشه، نباید میدون بدم. میگه نه، تو اگه بتونی بر این حالتی که من نباید کوتا بیام غلبه کنی، دیگه پرواز کردی. فاولاکه همول مفلحون. بعد میگه که این فکر نکن از کیسه تو میره این پولی که خرج میکنی. این تقرض الله قرضن حسنن، این قرض الحسنه ای که به خدا میدید، داری خودت نمیخوای ولی به عنوان که یه کار خداییه داری میکنی، چندین برابر خدا بهت میده. یضاعف لکم و یغفر لکم، و پاکم میشی از این منیتا. و الله شکور حلیم، خدا شکور و حلیمه. چرا این صفت آورده؟ یعنی خدا شکر کارهای بندش رو به جا میاره، کارهایی که او کرده بهرمند و بالندش میکنه. تو چرا به قسمت خالی این لیوان نگاه میکنی؟ از موضع تشکر نگاه بکن، به زنت یا به شوهرت یا به بچه های جنبه های مثبت رو ببین، و حلم داشته باش. حلم یعنی در واقع بر غضبش آدم تسلط داشته باشه، بتونه به تعویق بندازه. این تو سوره تقابون آیات 12 تا 17 در مسائل مربوط به روابط خانوادگیه. شبیه این در جای دیگه هم هست، یه جایی داستانیه که به همسر پیامبر اتهام خیلی بدی زده. اون داستانو میدونید، حالا معلوم نیست عایشه بوده یا کسی بوده. اون اف که معروف دیگه، اف که نسبت ناموسی بدی دادن، داستانش مفصله. یه عده ای از کسانی که پول به مستمندین میدادند، نیازمندان، این کمک مالی که میکردن قطع میکنن به اونا، به عنوان که اینا تو اون شایعه علیه همسر پیامبر مشارکت داشتن. این شایعه دامن گستر میشه و خیلی ها مثلا یه مرتبه نقل زبان ها میشه و جامعه رو میگیره. داستان این بوده پیامبر وقتی که مثلا بیرون از شهر میرفتن، چون معمولا روزا داغ بوده، میرفتن در یه سایه چیزی میخوابیدن، شبا حرکت میکردن به سمت دشمن. وقتی میرفتن حرکت و شبانه عربا اینطوری بوده تو اون سرزمین استوایی دیگه، و صبح زودم مثلا 4-5 بعد حرکت میکردن که قبل از اینکه آفتاب بیاد، و پیامبر خیلی ها چیزشون جا میذاشتن، یا پیامبر یکی دو نفر میفرستادن، یا کسانی جا موندن خوابشون برده نتونستن بیدارشن، خسته بوده در شب باید راه میرفتن دیگه تا 4 صبح مثلا. یکی بعد اگه حرکت میکنه سپاه، یعنی جوونی رو میفرستن، این میره میبینه عایشه، حالا میگن عایشه نمیدونم، خوابش برده و این بیدارش میکنه و اونم کم سن و سال بوده دیگه، را میفته و بعد همه میگه آه این دوتا جوان ها چی کار میکردن، و خلاصه شایعه دامن گستر میشه و خلاصه داستانش مفصله که تو سوره نور بحث میکنه. حالا اون عده که وضع مالیشون خوب بوده کمک میکردن، به کسانی که این شایعه رو دارن پراکنده میکنن کمکشون رو قطع میکنه. اونجا میگه که مبادا اون کسانی که صاحب امکانات هستن ترک بکنن این کمک مالی که به مساکین و مهاجرین و نمیدونم این نزدیکان میکنن، ولی عفو باید عفو بکنن، ولی یصفحو اصلا به روی خودشون نیارن، این رو اصلا دیگه به ذهنشون نسپرن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواد خدا شما رو ببخشه؟ این غفران با گام سوم میشه، والله غفور رحیم. میبینید تو همه جا این چهار مرحله اخلاقی رو داره ذکر میکنه، یعنی حتی اگه به همسر پیامبر هم تهمت ناموسی زدن به شما چه مربوطه؟ اگه اون نیازمنده و مسکین و فقیر، تو باید کمک تو بکنی، مگه تو میخوای مزد ایمان کسی رو بدی؟ الان هم میطوری هست تو جامعه، میگن این نمازخون نیست و این کمک نمیکنی، این نمیدونم مؤمن نیست، چی کار داری؟ اونا مربوط به خداست. اگه یه بنده مؤمن هست یا نیست، یا نمازخون هست یا نیست، دلیل نیست که ما بخوایم موزدمون کارشو بدیم. به نیازمند باید کمک کردیه، البته اولویت ها طبیعتا فرق میکنه، ولی دلیل نمیشه که آدم قطع بکنه. خیلی مهمه که حتی به همسر پیامبرم خدا میگه اصلا به شما چه مربوطه هرچی هم گفتن. شبیه این زیاده، دو سه بارم راجع به اهل کتابه، یعنی یهودی ها و اینا مسیحی ها. میگه اونا خیلی دوست دارن که شما را از ایمانتون برگردن به کفر، به کفری که قبلا مسلمان بودین، اینا حسادت دارن. بعد میگه فعفو وصفهو، عفو بکنید، به روی خودتون نیارید. یا میگه اینا دلهاشون سنگ شده، تحریف کلام خدا رو میکنن. ولا تزالو تتلو علا خائنت المنون، دائما بر خیانت اونا مطلع میشید مگر یه تعداد قلیلشون. با وجود این فعفو عنهم وصفه ان الله یحب المحسنین. نمونه های زیادیه تو قرآن که این چارگام رو کاملا توضیح میده، خوب شیرفهم میکنه که چگونه باید در برابر مخالفین انسان بر خودش مسلط باشه تا با عواطف و احساساتش ریاکشن نشون نده، عکس العملش عقلانی باشه که باید نشون بدم یا نه. حالا من یکی دوتا دیگر رو میخونم خدمتون، نه که این چهار مرحله است، اصولا نحوه برخورد. میگه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا، چه کسی واقعا نکو رفتارتر از کسی است که به سوی خدا دعوت بکنه و کار صالح بکنه، بگه من تسلیم حقیقتم. ولا تستوی الحسنه و ولا السیئه، عکس العمل زیبا و عکس العمل زشت که یکی نیستن، بنابراین ادفع بالتی هی احسن، تو با زیباترین شیوه، نیکوترین شیوه بدی کسی رو جبران بکن. ادفع یعنی دفاع بکن، چگونه؟ بلتی احسن، احسن نمیگه حسن، احسن یعنی زیباترینی که ممکنه. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که دشمنی هست که انه ولی حمیم، یک دوست گرم خواهد شد، صمیمی. خیلی ها آدم ها معمولا عادت بر اینه که اگه یه کسی با آدم بدی میکنه باید روشو کم کرد، باید سر جاش نشوند، باید نکشو قیچی کرد، نیست؟ میگن پررو شده باید چارتم گذاشت روش. ولی اینجا میگه نه، تو اگه بدی اون رو با خوبی جبران بکنی اون رو تبدیل به یه دوست صمیمی کردی، که انهو ولیون، ولی یعنی دوست، حمیم هم مثل حمام گرم، یه دوست گرم صمیمی. بعد میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو نمیتونن بکنن مگر آدمای صابر. آدم صابر آدمی است که مقاومه، زود رگ گردنش آماس نمیکنه، زود سرخ نمیشه خون به چهرهش بزنه، زود نمیخواد یقه طرفو بگیره. دیدیم بعضی وقتا تو امریکات خودمون ماشین به یکی میزد، زود از زیر صندلی چماق در میومد، زنجیر در میومد، یه مرتبه زد و خورد. ها یه آدمی که صابر باشه تحمل بکنه. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کسی که یه بهره عظیمی برده باشه از اراده، از شخصیت. این سوره 41 آیات 33 تا 36. شبیه اینم خیلی زیاده، یکی سوره 23 آیات 96 تا 98، تقریبا شبیه همینه، نمیخونم. یکی دیگر میخونم سوره 7، سوره اعراف، آیه 199 تا 202. میفهمد خذ العف، همیشه عف بکن، و امر بالعرف، اون چیزی که عرف میپسنده اونجوری عکس العمل نشون بده، و اعرض عن الجاهلین، با جاهلین، آدمای جاهل اگه توهینی کردن، جسارتی کردن، درگیر نشو. اما ینزغنک من الشیطان نزغ، حالا اگه شیطان تحریک کرد رو، معمولا آدم میخواد عکس العمل نشون نده، ولی اینقدر بهش برخورده، اینقدر احساس میکنه توهین شد و این هر چرا باید این حرف رو بزنه، یه کلام دیگه، یه حرف چیزی، میگه حالا اگه شیطان تحریکت کرد، این وسوسه های نفسانی، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. بعد میخواد به ما الگو بده، میگه ان الذين اتقوا، آدمای متقی چجوری ان، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگه یک چیزی همجوری تو سرشون دیدین، بعضی وقتا از آدم دلش میخواد که بذاره کنار، نمیشه، به هر کاری میخواد خودشو مشغول کنه که یادش بره، نمیره، دائما مثل اینکه چیز داره میگرده تو سینه آدم، تو سر آدم. طائف مثل اینکه کسی که طواف داره میکنه، اگه یه چیزی تو سرت داره میگرده که من باید عکس العمل نشون بدم. آدمای متقی اینجوری نظام مستهم طائف من الشیطان تذکرو، سعی میکنه که ذکر بگه، بیدار بشه، ذکرنی آگاهی در برابر نسیانه. فعضاهم مبصرون، ناگهان بینا میشه. حالا میگن که اگه خیلی عصبانی شدید یه لیوان آب بخورید، نیست؟ بالاخره یه چیزی دیگه قطع میکنه اون حالت آدمو، یه لیوان آب خنک. ولی قرآن میگه به جای این به فکر آیاتی که تو قرآن اومده که شما باید خودتون باشین، شخصیت خودتون باشه، یا نمونه ها، الگوهایی که از پیامبر که اخلاق عظیم داشت، یا از اهل بیت پیامبر، یا بزرگانی که بودن در طول تاریخ ما، چقدر آدمای صابری بودن، ذکر این ذهنتو ببر دنبال اون رول مدل ها، الگوهایی که چقدر بر خودشون تسلط داشتن. ناگهان بینا میشی، یعنی وقتی که ذهنتو متوجهیه، چون همه اینا برمیگرده به مغز ما، این در واقع سلولای مغزی مونه، وقتی که گرم و در واقع اسیر اون ریاکشن های عصبی شدیم نمیتونیم خلاص بشیم ازش. ولی اگه خودمون با اراده ذهنمون رو به یه سمت دیگه ای بکشیم، همش فکره. اگر آدم بتونه تمرین بکنه و مدیریت بکنه ذهن خودش رو، ببر یه جای دیگه، رو اون الگوها چگونه رفتار کردن. یه بار خدمتون توضیح دادم، ما محمد باقر یکی گفتش که تو بقری؟ بقر یعنی گاوه؟ نه، میگه نه من باقر. میگه شنیدم مادرت رخشور بوده. میگه اگر بوده چه اشکال داره، لباسای مردم رو شستن که خدمته. میگه شنیدم بدکارم بوده. میگه اگر بوده خدا ببخشتش، اگر نبوده تو رو ببخشه. این خب آدم وقتی ببینه بابا بدترین فوشو که به مادر آدمونم همچین نسبت بدکارگی میدن، آدم میخواد شکم طرفو پاره بکنه. ولی چقدر یه عده اینقدر به خودشون مسلط بودن میتونستن مهار بکنن نفس خودشون رو دیگه. ببینید به نسبتی که ما خودمون رو از عواطف و غرایز آزاد کرده باشیم، چون فرق ما به حیوانات چیه؟ حیوانات 100% تابع ژن‌ها هستن دیگه، یعنی غرایزشونه، غریزه حکم میکنه، بلاغه هیچ چی دیگه نیست. ولی انسانی که اراده خدا بهش داده، اختیار داده، حق انتخاب داره و کتاب داده، پیامبرانی آمدن که راه درست اینه. یعنی ما اگه اون آگاهی ها نباشه فرقی با عالم حیوانی نداریم، یعنی غرایز عواطف اونا حاکم میشه بر انسان. ولی خدا یه پیامبر درونی گذاشته، اون وجدان ماست، اون فطرت ماست، در واقع اون جوهره‌ای که خدا در ما گذاشته. میگه حبب الیکم الایمان، ایمان رو محبوب دلتون کرده، و زینه فی قلوبکم، کارای ایمانی زینت داده شده. یعنی طبیعت شما باید به اون سمت بره، زمینه داره در وجودتون، ولی سگ و گربه نداره تو وجودشون. هر چقدر میخواد تمرینشون بدیم نمیتونن اون جنبه های به اصطلاح عقلانی رو که مال این کار بکنیم. فقط میشه عادتی به اصطلاح رو تکرار چیز رو عادت میکنن، نمیفهمن چرا. خب پس فرق انسان اینه که به نسبتی که تونسته باشه خودش رو از قدرت غرایز آزاد بکنه، به همون نسبت انسان تره، به همون نسبت قوی تره و این پله های بالاتری رو در این نردبان خلق تونسته خودش رو بالاتر ببره. اینم یه سلسله آیاتیست که خیلی زیاده در نوع اصطلاح رفتار توضیح میده اینا رو. خیلی زیاده، بذاری شاید یکی دوتاش هم بخونم، نمیترسم که خسته بشین. بله، عرض کردم که از امام علی هم به یک چیزی در برای سپارش هایی که به فرزند بزرگشون کردن، این نامه 31 نهج البلاغه است، میفرماید که خودت تو در برابر اون برادر دینی خودت اینطوری تربیت بکن که هر چقدر از تو جدا شد تو به اون بپیوند، هر چقدر در واقع به تو نداد تو لطف و نزدیکی داشته باش، بذل و بخشش کن، هر چی از تو دور شد تو به اون نزدیک بشو، هر چقدر شدت عمل به خرج داد تو نرمی به خرج بده، هر چقدر جرم انجام داد تو عذری براش بتراش، انگار که او سلام سابقار توه، ساب اختیار توه، او نعمتی بر تو داده. البته میگه برحذر باش از اینکه این کارو در غیر جایگاه خودش انجام ندی، یا کسی که اهلش نیست سوء استفاده میکنه. میفرماد مبادا برادر دینی تو، حالا استرا عربیه برادر یا خواهر، ولا یکونن اخوکه الا مقاطعتکه اقوا منکه الا صلته، مبادا او در جدایی از تو قوی تر باشه نسبت به پیوستن تو به او، چون هیچ وقت با هم نمیرسیم، او با یه سرعتی داره دور میشه، شما باید با سرعت بیشتری به او نزدیک بشین تا بهش برسین، بینه فاصله پیدا میکنه. ولا یکونن علل اساعت اقوا من که علل احسان، مبادا او در بدی قوی تر باشه از تو در خوبی، مبادا اگر ظلمی به تو کرده خیلی مهم بیاد برات، او به خودش ظلم کرده، ولی تو اگر به صلاح مقاومت صبر بکنی به نفع تو داره تمام میشه. یک کسی حالا وسیله شده که تو به یک خوبی برسی، جزای کسی که داره زمینش رو بر تو فراهم میکنه که عکس العمل بد نیست. یعنی میخواد بگه از یه موضع اقتدار روانی اگه عمل بکنی اصلا بدی دیگران هم برات مهم نیست، چرا باید آدم عکس العملی رفتار بکنه؟ عرض کردم به نسبتی که آدم ریاکشنیه رفتارش، نشون میده هنوز در اون مرحله به اصطلاح قبل از انسانیه. انسان کامل انسانیست که اصلا رفتار دیگران براش مهم نیست. یکی از اهل بیت پیامبر میفرماید مبادا اگر همه دنیا برات کف زدن، آفرین گفتن، زنده باد گفتن به دل بگیری، یعنی احساس بکنی من کسیم. اگر هم همه فحش دادن، دشنام دادن، مبادا ناراحت بشی. تو خودتو بر قرآن عرضه کن. ببین اگر اون چیزایی که علیه تو میگن راست میگن، وای به حال تو، از چشم خدا افتادی. ولی اگه ببینم مطابق قرآن رفتار تو درست بوده، اونا اشتباه میکنن، اصلا به دل نگیر. یعنی برای بنده خدا مهم نیست که بندگان دیگه چی کار میکنن با او، مهم اینه که خودش چه کار درستی رو باید انجام بده. نگاه کنه آفریدگارش که همه این غرایز و عقل و فهم و بصیرت رو اون داده، او چگونه رو میپسنده. به این میشه گفت اون وقت بنده خدا. حالا جای دیگه هم یه خطبه هم راجع به متقین هست که خیلی مفصله. یه نکته دیگه هم عرض بکنم بعد ولی یه رب دیگه وقت دارم. خب ما از صبح که از خونه میایم بیرون مواجه با رفتارهای مختلفی میشیم. همه مردم که اخلاقی نیستن. یه متن میخوندم تو اینترنت، نوشته بود شما فرض کنید که یک کسی که از شما با خیال راحت با آرامش از خونه دارین میرین و یک کسی اون گاربیج چیزشو رو سر شما میخواد خراب بکنه، یعنی یه رفتار زشت و ناپسندی، مثل این که تمام اون خاک رو بره داره رو سرتون میریزه. بنابراین هست آدم ها مریضن، بیمارن، مشکل دارن. اینطور نیست که فکر کنیم که همه باید خوبی بکنن، نه، آدم های بسیار خوب هستن، بسیار بد هم هستن. خب حالا عرض کردم شرایط هر کسی هم فرق میکنه، شب نخوابیده، مشکل داشته، حقوقش قطع شده، نمیدونم زندگیش نمیچرخه، رفتارها دائما تغییر میکنه دیگه. تو خانواده هم در واقع همینطوره. میگه که خب چی کار باید کرد؟ چهار حالت تو قرآن، عملا شیش حالت مطرح میکنه. سه تاش برای رفتار بده، سه تاش برای رفتار خوب. اگه دیگران با ما خوبی کردن، یعنی رفتار خوب داشتن، ما سه حالت ممکنه داشته باشیم. یکی این که انگار نه انگار به ما خوبی کردن، بعدی آدم بکنه بهشون. یکی خوبی کرده به آدم، آدم مکسول عمل بعد داشته باشه. حالا میخونم آیتشم. حالت دوم اینه که خوبی کرده، همون مقدارم خوبی بکنیم. حالت اولش اینه که خوبی رو با بدی آدم جبران بکنه، بیش از همه در مورد رابطه ما با خالقمونه. هر چی داریم از اونه، هر چی داریم. اللهم ما بنام نعمتن فمن، خدایا هر خوبی که من دارم، حالا جسمی، روحی، روانی، هر چی هست، از جانب توه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، منزهی تو. خب خدایی که همه چی داده، آدم ناسپاسی بکنه، قدرشو ندونه، این بالاترین کفرانه که نیکی رو آدم با بدی جبران بکنه. دومیش نیکی مساویه. میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مگه جزای احسان غیر از احسانه؟ و به هر آدمی آدم خوبی بکنه، بالاخره اونم کمویش خوبی میکنه. پس این دلیل تقوا داشتن و مسلمون بودن و نمیدونم یه حرفا نیست. کجای دنیا به یه آدم خوبی کنه؟ البته آدم های بیمار و بیچشم رو هم هستن، ولی اکثر آدم ها آدم بهشون خوبی کنه خوبی میکنن دیگه، ربطی به دین نداره. پس چطور میشه آدم منت هم سر خدا بذاره که من خوبی کردم؟ خیلی هنری نیست، کار مساویه. ولی قرآن میگه که حالت سوم میگه که در واقع نیکی بیشتر. ازا هویتون به تحییتن، هر کسی یه تحییتی به شما گفت، فهیو به احسن منها، بهتر از اونو بگین او ردوها، یا همونقدر برگردین. به خاطر همینه یکی دیدین که بعضی هایی که بهشون میگه سلام، میگه سلام علیکم و رحمت الله، یا اگه بگه میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نیست؟ یعنی هر سلامی که یک سلام
سلام
که در هم معدل سلام حالتون چطوره مثلا خوبین خسته نباشین، یعنی همیشه یه مقداری چرب و نرمترش بکنید. توصیه قرآن اینه که هر کسی هر تعارفی هر تحییت زنده باش، زنده باشی خسته نباشی صحبت بخیر، حداقل میگه همون کمتر از اون نکنید. حالا اینجا مثلا میگن نمیدونم گود مورنینگ مثلا هاری و مثلا خب همون حداقل یا یه چیزی هم آدم روش اضافه بکنه دیگه. این در واقع میشه رفتار خوب دیگران رو و سه حالته. حالا رفتار بد دیگران اونم سه حالت داره. یکی این که اگه بدی کردن بدی بیشتر، حالت دوم بدی مساوی، حالت سوم خوبی. اینم در واقع براتون میخونم. اولا بدی بیشتر که اکثر مردم معمولا عادت آدم هاست که نه تنها فرد، این بیچاره فلسطینی ها از اسرائیل چقدر هفتش داد، هفتش ده نفر از این بر آمارم که اونا که همه زیر آوارن که نمیتونن بدن، 200-300 نفر همیشه حداقل یک به ده عکس العمل نشون میده. سیاستشون اینه که ما مشت آهنی جواب میدیم، یعنی میبینیم که این در واقع منطق آدمیانه که همیشه باید روی طرف رو کم کرد که دیگه جرأت نکنه. این معمول انسان هاست. اصلا کلمه قصاص که در قرآن اومده، کلمه قصاص یعنی به همون مقدار اکتفا کردن. از نظر لغوی ببینید میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، در قصاص برای شما حیاته ای خردمندان. یادتون اول انقلاب وقتی که اعدام میکردن یه تابلوی پشت سر این خلخالی، یادتون یه تابلوی همین آیره مینوشتن ولکم فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، معنیش رو نمیفهمیدن. یعنی حیات جامعه اینه که قصاص بکنیم، هرچی بیشتر بکشیم. یادتون دهتا دهتا میبردن پشت بونه مرسه دفاع. این تصور خلخالی ها، یعنی کسانی که خلقیاتشون این چنینه، در حالی که قرآن نمیگه معنی قصاص یعنی به همون مقدار اکتفا کردن. میگه اگه بخوان یکی رو ده تا بکشین که حیات نیست، همه از بین میرن. اون یکی کشته تو ده تا، اون ده تا رو میخوان صد تا بکشه، همینجوری تصاعدی میره بالا. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، باید خودتون رو مهار بکنید، عکس العمل چیز نشون ندید. همه جا تو قرآن بدون استثناء وقتی صحبت از قصاص شده گفته نکنید بهتره. میگه شما نکنید خدا پاداش به شما میده، پس نمیخواد بگه قصاص بکنید، میگه حق شماست. خدا نمیخواد تو حق مادری یا پدری بچهشو کشتن، خدا نمیخواد بگه کسی حق نداره، میگه حق توی که میتونی قصاص کنی. فمن عفی له من اخیه شیئون، اصلا میره رابطه برادرانه میکنه، به قاتل میگه که حالا اگر این برادرت تو رو بخشید تو هم برو یه خونبهایی بده، به اون نمیگه بیا بگیر، تو هم برو. فمن عفی له من اخیه شیئون فتباعون به احسان، فتباعون به معروف و اداعون الیه به احسان، تو هم برو یه کار خوبی بکن، اونی که بزرگ باری کرده تو رو بخشیده، اصلا روابطون برادرانه میکنه. به این حال دو سه تاشو براتون بخونم. میگه والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کسانی که مورد ظلم قرار میگیرن، جزاء سیئتن سیئتون مثلها، جزاء این که هر کی بدی به شما کرد جزاش مثل اونه، این همون مقدار. اما فمن عفا، کسی که عفو بکنه و اصلها آشتی بکنه، فاجره علی الله، اجرتون با خداست. ان الله لا یحب الظالمین، خدا اون ظالمین رو دوست نداره، تو عفو بکن. همین که خدا دوست نداره تو حساب خدا اون پیشرفت نمیکنه، کافی باشه برات دیگه. جای دیگه میگه که تو به راه خدا دعوت کن مردمو و جادل هم بلتی هی احسن، با زیباترین شیوه مجادله و بحث کن با مردم. خدا که خودش بهتر میدونه کی گمراه شده کی هدایت شده، ان عاقبتم، حالا اگه عقوبت کردن شما رو، فعاقبوا به مثل ما عاقبتم، همون مقداری که شما رو عقوبت، یعنی یه چک زده تو گوشت حق داری یه چکی بزنی، یه مشت زده حق داری بزنی، ولی لئن صبرتم اگه تحمل بکنی لهو خیر للصابرین، این به نفع صابرینه، برای صابرین بهتره. وصبر تحمل بکن، و ما صبرو که الا بالله، صبر تو حساب خداست، جای دوری نرفته. ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما، اینقدر در تنگنا نباش در این مکری که میکنه خدا. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با کسانی است که تقوا دارن، سلف کنترل دارن و نیکی میکنن در ازای بدی. ببینید همه جا میگه تو حق داری که همون مقدار ریاکشن نشون بدی، این حق بشره. خدا نمیخواد چیزی که مربوط به بندشه بگه نه من اجازه بد نمیدم، هر کسی هر بدی بد کرد همون مقدار حق داری که عکس العمل نشون بدی، اونم بدونه طرف مقابلم، بدونه که شما میتونید، مجازید در دینتون. ولی همه جا بدون استثناء میگه اگه نکنی به مراتب بهتره، به من بسپر. این اون پله بالای نردبانیش که عرض کردم. بله، ای کسانی که ایمان آورده اید، من آدرساشم باید بهتون میدادم دیگه، یادم رفت دیگه. این اولی که گفتم سوره اعراف بود، آیات 126 تا 128. دومی بود سوره شورا، آیات 39 تا 43. این بعدی هم که میخونم سوره بقره است، آیه 178، مهمترین آیه راجب قصاص. ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم القصاص فی القتلا، بر شما نوشته شد قصاص، یعنی فقط همون مقدار در هر قتلی که انجام میشه، حر در ازای حر، عبد در ازای عبد، زن، یعنی حق ندارید که به هر حال کسی دیگر رو بکشید. فمن عفی له من اخیه شیئون، حالا اگر به کسی بخشید اون کسی رو که بهش بدی کرده، این از یک کار خیلی عرف پسندی تبعیت کرده و احسان بزرگی کرده. ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون، این تخفیفی است که پروردگار داده که اگر طرف مقابل بخشید این خیلی چیز بزرگیه. خدا تخفیف داده که تو لازم نیست حتما عکس العمل نشون بدیم، و یه رحمتی است. حالا اگر کسی بخشید، اگر مثلا اون خانواده دیگران خواستن انتقام بگیرن، میگه عذاب عظیمی خواهند داشت. فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب عظیم، اگه بخشیدن دیگری، فامیل یا دیگران یا دوستا بگن نه حق نداشتن، اونا بخوان برن انتقام بگیرن. در جای دیگه هم هست شبیه، یکی هم سوره باز بقره آیه 194، اونم شبیه همین، میگه که در قصاص برای شما حیاته، ولی سعی کنیم به همون مقدار. بله یه دوتا دیگه هم هست، اینم عرض من، وقتم هم دیگه به انتها رسید. پس اینم شد نردبان خلق، اخلاق، چه در رفتار بد دیگران چه در رفتار خوب، که عرض کردم هر دوتاش سه مرحله داره. رفتار خوب دیگران خیلی بده که در واقع آدم بدی بکنه، خیلی هنری نیست اگه خوبی رو با همون خوبی جبران کنی، ولی عالی خوبی رو با خوبی بیشتر. بدی هم سه حالت داره، بدی دیگران رو بخوام با بدی بیشتر ما جبران بکنیم، بدی مساوی، رفتار مساوی، عکس العمل مساوی، مجاز هستیم، ولی اون چه که خدا توصیه کرده بدی رو با خوبی پاک بکنید. هیچ وقت خون با خون شسته نمیشه. خب توی زمین ها خیلی آیات دیگه هست، ولی خب خسته میشیم چون آیم مقابلتون نیست که ببینید، در این حد توضیح خدمتون عرض کردم. خب ممنون از توجهتون، اگر سوالی باشه در خدمتون هستم.